ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. یوکیو آمانو میگوید حل موضوع پی ام دی در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق جامع ممکن است. مصطفی عزیزی به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران، از سر گرفته شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت اطمینان دارد که حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا PMD در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق امکان پذیر است. یوکیو آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، اضافه کرد که اجرای پروتکل الحاقی که در تفاهم لوزان پیش بینی شده و همچنین سایر اقدامات از سوی ایران میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای ایران را افزایش خواهد داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خواستار تسریع روند همکاری‌های تهران با این نهاد بین‌المللی شده و افزوده است که این موضوع با افزایش همکاری‌های تهران و دسترسی به همه اطلاعات لازم از جمله مدارک، تأسیسات، مواد و افراد در ایران ممکن خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌هاست که درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، خصوصاً فعالیت‌های تهران پیش از سال 2003 میلادی که بیم آن می‌رود ابعاد نظامی داشته، تحقیق می‌کند. همکاری برای حل و فصل موضوع PMD یکی از شرایط اجرای توافق جامع بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است که تا 10 تیر ماه فرصت دارند آن را نهایی کنند. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیما، امروز به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. آرش عزیزی، فرزند مصطفی عزیزی، به رادیو فردا گفت پدرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به تحمل 5 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی به 1 سال زندان و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است. فرزند مصطفی عزیزی که ساکن بریتانیا است، درباره این حکم افسوده که پدرش به آن اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده و امیدوار است که در این مدت به قید وثیقه آزاد شود. مصطفی عزیزی 12 بهمن سال گذشته به فاصله کوتاهی پس از بازگشت از کانادا به ایران، جایی که حدود 5 سال در آن اقامت داشت، بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری میزان آنلاین، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، امروز آغاز شد. بنابر این گزارش، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مسئول رسیدگی به این پرونده است. جیسون رضاییان 39 ساله که 11 ماه پیش بازداشت شد، با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. بر پایه گزارش امروز روزنامه شرق چاپ تهران، برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، اقدام به تأسیس حزبی به نام یکتا کردند. عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به رئیس دولت پیشین تأسیس حزب جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی که به اختصار یکتا خوانده می شود را ابتکاری از طرف وزیران و معاون رئیس جمهور دولت قبل دانسته و گفته است که برای تأسیس این مجموعه به گفته او هیچ نوع استمزاج و نظرخواهی از محمود احمدی نژاد صورت نگرفته است. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و میپرسد که حزب یکتا در امتداد کدام جریان سیاسی قرار دارد. مهدی مهدوی آزاد:
از لحاظ تئوریک آقای احمدی نژاد 4 نماد داشته که عدالت اجتماعی، یکی مبارزه با فساد یا همون دزدگیر میگفتن هوادارانشون، یکی ایستادگی در پرونده هسته‌ای مقابل جهان غرب، و دیگه تفکرات خرافاتی در مورد مهدویت و ادعای اینکه امام زمان ظهور کرده یا مثلا با آقای مشائی یا احمدی نژاد ارتباط داره. اسم یکتا این هست، یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی. میبینیم که هیچ نشانی از این 4 نماد آقای احمدی نژاد نداره. بنابراین از لحاظ تئوریک چیز ناشناخته است. از لحاظ سیاسی هم چینش افراد کاملا در هم ریخته است. یعنی از یک طرف آقای لنکرانی رو داریم نزدیک به آیت الله مصباح یزدی، از طرف دیگه آقای حاجی بابایی رو داریم نزدیک به جریان آقای لاریجانی، آقای کامران دانشجو رو داریم نزدیک به آقای طائب و اطلاعات سپاه پاسداران. این ترکیب سیاسی هم چیز زیادی رو به دست نمیده. مجموع این شرایط به ما نشون میده که گروهی که به نام یکتا اعلام موجودیت کرده، از نظر افراد بین جبهه پایداری از سمت راست و سمت چپ جبهه ایثارگران و مؤتلفه قرار میگیره و نهایتا یک جریان و گروه خلق الساعه قارچی و بیشناستم است که در آستانه انتخابات شکل گرفته. چنین احزابی اصولا خط مشی مشخص سیاسی یا گفتمان مشخص سیاسی ندارن، بر مبنای دوری و نزدیکی افراد و روابط شخصیشون و همچنین منابع مالی که دارن جمعی رو تشکیل میدن تا در آستانه انتخابات فعالیتی داشته باشن.
آقای مهدوی آزاد، با اینکه به طور رسمی نامی از شخص محمود احمدی نژاد به عنوان عضوی از این حزب نیومده، جایگاه او در این تشکیلات کجا خواهد بود؟
بخش بزرگی از رسانه‌های اصلاح طلب در داخل ایران معتقدند که آنچه که به نام گروه‌های قارچی شناخته میشه در بین هواداران آقای احمدی نژاد یک جدایی تاکتیکی است و اینها در نهایت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 به یک نقطه میرسند. معتقدند اینها در واقع تاکتیکی است برای فریب افکار عمومی و ناظران. به نظر من مسئله جدی است. آقای احمدی نژاد میخواد به قدرت برگرده. جلسات ولنجک، سفرهای استانی سیرپوستی جدی که داره، اینکه حاضر شد بالاخره از مشائی فاصله بگیره و آقای رحیمی رو از خودش طرد کرد و همچنین جلساتی که اخیراً در مشهد و شیراز، مشهد به عنوان زادگاه جلیلی و شیراز به عنوان پایگاه و زادگاه آقای لنکرانی تشکیل میشه، نشون میده که احمدی نژاد جدی است. اما اختلافات هم در تیم آقای احمدی نژاد بسیار جدی است. انحلال مجتمع رسانه‌ای هواداران آقای احمدی نژاد با اون در واقع افتضاح و آبروریزی سیاسی ثابت میکنه که اختلافات در تیم آقای احمدی نژاد جدی است. مجموع واکنش ها به گمان من تصویر می سازه که ما با یک پدیده هیئتی بدون نظم و همچنان که دولت های آقای احمدی نژاد بود بدون ساختار، بدون هدف و فقط صرفا بر مبنای منافع شخصی روبرو هستیم که جایگاه آقای احمدی نژاد بر اساس رویدادها می تونه تغییر بکنه. اگر در آستانه انتخاب 96 اصولگرایان چهره دیگری رو نداشته باشند و آقای احمدی نژاد بتونه مجوز حضور در انتخابات رو از آیت الله خامنه ای بگیره، تمامی این گروه ها دور آقای احمدی نژاد جمع خواهند شد. اما اگر آیت الله خامنه ای مخالفت بکنه، طبیعتاً آقای احمدی نژاد رو به سادگی فراموش خواهند کرد.
و به نظر شما نگاه دیگر احزاب سیاسی در ایران به ویژه جریان اصولگرایی به حزب یکتا چطور خواهد بود؟ چقدر امکان همکاری بین آنها با هم وجود داره؟
شاکله اصولگرایان که با شاخصه مثل آقایان لاریجانی، باهنر و غیره شناخته میشه، طبیعتاً به کل این جریان نگاه منفی داره. اصولگرایان تندرو و رادیکال که با شاخصه آقای مصباح یزدی و جبهه پایداری شناخته میشن هم طبیعتاً نگاه منفی به چنین احزابی داره و خودش رو در واقع محور و اصیل میدونه. اصولگرایان سنتی مثل آقای ناطق و طیف آقای ناطق هم که طبیعتاً با این گروه ها خطکشی های جدی دارن، این جریان شخصی طبیعتاً نمیتونه حمایت جناح‌های اصولگرا رو جلب بکنه. در این حال آنچنان قدرتمند یا جدی نیست که مقاومت جدی اونها رو هم داشته باشه. میتونه در حواشی جناح اصولگرا به نقش خودش ادامه بده.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرهای شما درباره مسائل روز.
می‌خواستم بگم که چرا اینقدر شما اونور دنیا دارین اصلاح طلب اصولگرا و از هم تفریق می‌کنین، اصلاح‌گرا اصلاح طلب اصولگرا می‌زنین. همه اینها یه سیاست کلی دارن و همه اینها دارن بر اساس خطوط رهبری حرکت میکنن.
چه میشد که مردم ایران هم یک انتخاباتی مثل ترکیه برگزار میکردن بدون نظریه استصوابی و هر کسی واقعا شایستگی داشت رئیس جمهور میشد، نه اون کسی که افکارش به هرم قدرت نزدیکتر است. 8 سال جنایت و دزدی و غارت فقط به خاطر یک کلمه حرف. هنوز هم حاضر نیستن بگن آقا این بنده خدا اشتباهات زیادی کرد، مملکت را عقب برد. چرا باید انتخابات 88 رخ بده در این کشور؟ چرا باید 150-160 نفر کشته بشن، 10,000 نفر دستگیر بشن به خاطر یه انتخابات؟
و وقتی که به قول آقایون سوریه از خوزستان مهمتره، حالا چرا برادران سپاهی نمیان سوریه رو نجات بدن از چنگال داعش و گروه های دیگه؟ چرا نمیان اونجا کمک بکنن؟ ارتش ما هیچ وقت نخواهد رفت، ارتش ما هیچ وقت خیانت به ملتش نکرده و نخواهد کرد، ارتش ما آلوده به هیچ فسادی نشده و نخواهد شد، ارتش غیر از سپاه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نام و نشان های بازرگانی یا به اصطلاح برندها در جهان اقتصاد تأثیر بسیاری بر موقعیت شرکت ها و حتی کشورها دارند. در ایران وضعیت نام و نشان های بازرگانی چگونه است؟ احمد علوی اقتصاددان.
خب اهمیت زیادی داره. نشان بازرگانی مجموعی از نمادهای دیداری یا شنیداریه که ارزش دارایی و حقوق معنوی یک بنگاه یا یک کالا رو نمایندگی میکنه و بیان اعتبار و شایستگی اون کالا یا حتی یک مؤسسه و بنگاه در بازار بین‌المللی. نشان بازرگانی برای مصرف کننده به معنی کیفیت بالا، ریسک پایین، مسئولیت پذیری تولید کننده و فروشنده و تحکیم کننده رابطه بیان مصرف کننده و تولید کننده است. تولید کننده هم میتونه در سایه نشان تجاری خودش سرمایه معنوی خودش رو حفظ بکنه و اون رو از دست برد کسانی که احتمالا اون رو قرار کپی بکنند دور نگه داره و بازار باثبات و پرسود معینی رو برای خودش ایجاد بکنه. متاسفانه ایران نتونسته برای بسیاری از کالاهای خودش نشان بازرگانی خاصی رو ثبت بکنه.
آقای علوی، چه عواملی باعث میشه که یک نشان بازرگانی مقبولیت پیدا کنه؟
عوامل بسیاری در این مورد نقش داره. مهمترین اون کیفیت کالا و خدمات و خدماتی که پیش و پس از اون فروش کالا عرضه میشه، اما این به تنهایی کافی نیست. یک نشان بازرگانی میباید یک رابطه قوی و پایدار میان تولید کننده و مصرف کننده ایجاد بکنه و این مستلزم نوآوری و پیشگامی در عرصه کالا و خدمات و خوشنامی در بازاره، چون اگر یک نشان بازرگانی نتونه خود رو به عنوان پیشگام مطرح بکنه به زودی از خاطره ها حذف میشه و بازارش رو از دست میده. بی‌دلیل هم نیست که بنگاه‌های بزرگ هر ساله سرمایه گذاری انبوهی نوآوری و ایجاد نشانهای بازرگانی تازه انجام میدن. این سرمایه گذاری ارزش سهام اونها رو بالا میبره و باعث میشه که اونها بتونن در بازار دوام بیارن و بقا داشته باشن.
سهم کدام کشورها در زمینه نشان بازرگانی گسترده تره و چرا هنوز ایران موفق نشده که در بازار بین المللی در این زمینه جای پیدا کنه؟
شرکت‌های آمریکایی مانند اپل و گوگل و حتی آی بی ام در شرایط فعلی پیشتاز و دارای بالاترین ارزش نشان بازرگانی هستند. اخیراً بنگاه‌های برخی از کشورهای آسیایی مثل سامسونگ هم تونستن خودشون رو در بازار نشون بدن و نشان بازرگانی خودشون رو تثبیت بکنن. اقتصاد ایران از اون رو که برونگراس و نمیتونه خودش رو در بازارهای بین‌المللی نشون بده و بیشتر معطوف به بازارهای داخلی و مصرف، نتونسته هنوز نشان بازرگانی رو تولید بکنه. همین دلیل هم است که به هر حال از نظر رده‌بندی نشانه‌های بازرگانی ایران جایگاه بین‌المللی مناسبی نداره. ایران به دلیل اینکه در عرصه فناوری سرمایه‌گذاری زیادی نکرده، در عرصه ثبت نشان تجاری سرمایه‌گذاری انبوهی نکرده، به هر حال جایگاه مناسبی هم در این مورد نداره.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. چکیده خبرها را 15:30 ایران می شنوید.
در گزارش این هفته کارنامه، عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکلها در ایران بررسی می شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.